هفت شب در ایران است و شما با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم در شامگاه اولین روز هفته، یک روز کاری، شنبه 13 اسفند 1401 خورشیدی. محمد زرقامی هستم در یکی از روزهایی که روز پرخبری بود با شما همراهیم. اگر با ما همراه بمونید و تا پایان این مجله ما رو ترک نکنید، میتونید شنونده یه موضوعات متنوعی باشید که سعی کردیم که نگاه دقیقی به اونها داشته باشیم. یکی از اون موضوعات پرونده مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه ایرانه که با حملات گازی سمی صورت گرفته و امروز در 11 شهر باز ما شاهد این حملات بودیم که به اون ورود خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با نسرین افشار.
سپاسگزارم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌های ارسالی از ایران، از آغاز صبح شنبه مدارس دخترانه در 11 شهر مورد حملات با گازهای سمی قرار گرفته است. مدارس دخترانه در شهرهای تهران، صفادشت، شهریار، قم، کرج، رشت، ارومیه، لاهیجان، کرمانشاه، باروجرد با این حملات گازی روبرو بودند. با وجود گزارش‌های متعدد دولتی و رسمی از مسمومیت‌های گسترده در مدارس دخترانه، احمد کریمی اصفهانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با زیر سوال بردن این مسمومیت‌ها گفته است که این موضوع اثبات نشده و تنها در فضای مجازی منتشر می‌شود. به گفته احمد کریمی اصفهانی، دشمنان مسمومسازی و کشته سازی می کنند و تا یک نفر عطسه می کند مسئولان باید پاسخگو باشند. مقامات جمهوری اسلامی در تلاشند با رد مسئولیت در قبال حملات گازی اخیر آن را به دشمنان نسبت دهند. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی عملاً پرونده برجام بسته شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت شد، گفته است هر زمان آقای گروسی به ایران سفر کرده اطلاعات را جمع‌بندی و دقیقاً از آنها استفاده معکوس کرده است. رافائل گروسی در حال حاضر در تهران به سر می‌برد و در نشست مشترک خبری با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که آماده است که کارها را پیش ببرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. امجد امینی پدر مهسا امینی میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دخترش ادامه میدهد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفته است در صورتی که شکایت فردی و موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری می‌کند. پدر مهسا امینی با بیان اینکه با خانواده دیگر قربانیان سرکوب‌های اخیر درد مشترک دارد گفت پیگیری فردی و موردی پرونده قتل مهسا تا کنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. مرگ دختر آقای امینی مهسا در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضاتی بی سابقه در ایران دامن زد. همزمان با سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، دلار بار دیگر افزایش قیمت داشت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 54750 تومان معامله شد. نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 65900 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 58300 تومان معامله شد. افزایش اندک در بهای ارزهای خارجی در ایران در حالی است که بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با هموار کردن راه بازگشت به برجام قیمت دلار را هم پایین بیاورند. و در خبری کوتاه، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از درخواست این نهاد برای بکارگیری 200 زن در یگان حفاظت ویژه زنان خبر داد.
شنیدید خبرها رو از نسرین افشار، و اما بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید. از معمای گاز ناشناخته تا مطالبه عمومی برای مجازات عاملان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش آموز، گزارشی از مهدی بیگی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به گمانه‌زنی‌های علمی درباره گازهای منتشر شده در مدارس دخترانه ایران با مازیار صدری. در ادامه، سفر رافائل گروسی به تهران و کنفرانس یا نشست مطبوعاتی او با مدیر سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگویی با مهران مصطفی. دادگاه در عین تایید مبادله زندانی با ایران به قربانیان اسدالله اسدی حق دادخواهی درباره مبادله را داده است. در این باره نظر سعید محمودی را خواهیم شنید. و همچنین گفتگویی رو میشنویم با سروناز چیتساز در ارتباط با روز جهانی زن و اقداماتی که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق به مناسبت این روز انجام داده. و وکیل تعدادی از خانواده‌های هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد که دادگاه رسیدگی به این پرونده پایان یافته و 3 متهم به محاربه متهم شدند. امروز روز پرخبری بود در ارتباط با ادامه حمله های گازی به مدارس دخترانه در ایران، و این مسئله در چندین شهر اتفاق افتاد و برخورد هایی هم شهروند روزنامه‌نگاران روایت کردند که صورت گرفته بود از سوی نیروهای لباس شخصی. در ابتدا گزارش همکارم مهدی بیگی آماده است که با هم بشنویم که نگاهی کرده به ادامه این حملات گازی سریالی.
آهای آهای نشسته ها، مسموم بعدی از شماست. شعار اعتراضی امروز خانواده های دانش آموزان مسموم شده مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران. این هم گوشه ای از فریادهای اعتراضی مردم مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 2. امروز خانواده ها در اعتراض به حملات گازی زنجیره‌ای به مدارس دخترانه و عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 8 هم تجمع کردند. علاوه بر تهران، عده‌ای از خانواده‌ها در اردبیل و اصفهان هم در اعتراض به حملات سمی به مدارس تجمع کردند. این گوشه‌ای از شعارها در اصفهان: عزیز پاشی، مسمومیت، هر دو یک جنایت، عزیز پاشی. همزمان در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر چند حمله سمی دیگر به مدارس منتشر شده است، از جمله دو مدرسه به نام‌های دبیرستان اسمت و دبستان حجت در صفادشت شهرستان ملارد و همینطور مدرسه دخترانه توحید شهریار. اکانت تصویر 1500 با انتشار عکس‌هایی از این مدارس نوشته برخی از دانش آموزان پس از استنشاق گاز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. همزمان برخی از خبرگزاری‌ها در ایران از دستگیری 3 مرد به اتهام قصد آتش زدن مدرسه‌ای در تهران سر خبر دادند. به نوشته این خبرگزاری‌ها، پلیس پیش از اقدام این 3 نفر را به آرامش دعوت و سپس بازداشت کرده. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. حملات سمی به مدارس بسیاری از خانواده‌ها در ایران را نگران کرده. این تجربه است که مادر یکی از دانش آموزان امروز صبح با رادیو فردا در میان گذاشته.
ما تو منطقه غرب هستیم و مدارس دخترونه ته این مسمومیت هایی که صورت گرفته، امروز که من دخترم رو برده بودم، ناظم مدرسه جلو در بود به همراه اون آقای نگهبانی که هستن، اجازه برده فقط بچه ها رو میدادن، تحویل میگرفتن بچه ها رو و هیچ پدر مادر یا هر کسی دیگه اجازه وارد شدن به مدرسه رو نداشتن. مدرسه های پسرونم یه سری از کلاس ها خیلی کم اومده بودن، تعداد بچه ها خیلی کمتر از روزای دیگه بودش، ولی تو مدرسه دخترانه بعدش که تماس گرفتن گفتن نه همه کلاس ها اومدن ولی تعداد کم محدودتر از روزای قبل.
حملات سمی به مدارس دخترانه از اوایل آذر ماه سال جاری در قم شروع شد. با گذشت حدود 100 روز از این حملات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از دادن اطلاعات دقیق در مورد نوع گاز استفاده شده در این حملات خودداری می کنند. آنها ابتدا وجود چنین حملاتی را انکار و منشأ بسیاری از آنها را عملیات روانی و شایعه می دانستند. حالا اما یک صدا آن را به دشمنان نظام ارتباط می دهند. این صحبت‌های روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
دشمن می‌خواد ایجاد دلهره بکنه، می‌خواد ایجاد ناامیدی بکنه با گزارش سریع و دقیق به مردم، این توطئه دشمن رو هم خونسا کنن.
حملات گازی به مدارس دخترانه واکنش دیپلمات‌های برخی کشورها را هم در پی داشته. روز جمعه رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، این حملات را محکوم و بر لزوم توقف آنها تأکید کرد. پیشتر آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات کامل در مورد این مسمومیت‌ها شد. درخواستی که سازمان ملل متحد هم از آن حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما در واکنش به این درخواست وزیر خارجه آلمان با کنایه در توییتر نوشت: از جمله حقایق تلخ که هنوز نیاز به شفاف سازی دارند، مسمومیت‌های شیمیایی از طریق گازهای سمی آلمانی در دوره جنگ تحمیلی صدام است که دولت آلمان مسئول آن است. ناصر کنعانی ابراز نگرانی آنالنا بربوک را ریاکارانه و مداخله جویانه خوانده و گفته جمهوری اسلامی اجازه ایجاد ناامنی برای دختران دانش آموز ایرانی با انگیزه های سیاسی را نخواهد داد. همزمان گروهی از پزشکان ایرانی الاصل در آمریکا و اروپا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان اقدام این نهاد در رسیدگی به ماجرای حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان دخالت فدراسیون برای جلوگیری از آنچه وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده خواندند را ضروری دانستند.
شنیدید گزارش مهدی بیگی رو. تا کنون هم برخی از شبکه‌های به هر حال اینستاگرامی، تلگرامی، شبکه‌هایی که پوشش میدن اخبار مربوط به این مسمومیت‌ها رو از 47 مدرسه نام بردن که در فهرست مسمومیت ها به ثبت رسیده نامشون. اما نکته اساسی اینه که در اغلب این مسمومیت ها یک سری ردپای میشه گفت الگوهای مشخصی دیده میشه. افرادی که مبتلا شدند مثلا از بعضی از ناراحتی ها مثل سردرد یا حالت تهوع و مثل این چیزها رنج میبردند. این موضوعی بود که به سراغ مازیار صدری رفتم، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، و از او پرسیدم که با توجه به شواهدی که در دست داریم و آنچه که تاکنون منتشر شده واقعا باید کدوم سمت رفت و نگاهمون رو معطوف چه چیزی بکنیم.
شواهد اولیه که بوده از گزارش‌هایی که بوده این بوده که دانش آموزان بوی خاصی رو حس کردن. این بویی که در چندین منبع دانش آموزان رو ذکر کرده بودن، بویی بوده شبیه ماهی فاسد شده. این بیشترین شرحی بوده که دانش آموزان دادن و متعاقب اون تعدادی از دانش آموزان دچار علائم سرگیجه، تهوع، درد شکم و سرفه و علائم تنفسی شدن. خب این علائم نشون دهنده این هستش که یک گازی در اینجا به طور سیستماتیک، با توجه به اینکه میدونید که تعداد مدارسی که در این مسئله درگیر شدند و حتی خوابگاه‌های دانشجویی تعدادش بسیار بسیار زیاد هست و یک یا دو مورد نیست که ما بخوایم به مسائل خیلی نادر و کمیاب فکر کنیم، چیزی که به نظر میاد همونطور که این شرح حال میرسونه این هستش که حالا یا با قصد انتقام گیری از بانوان ایرانی و یا به دلایل مشابه کسی به طور عمدی و سیستماتیک گازی رو وارد مدارس میکنه که این گازها با توجه به علائمی که ذکر شده، بیشتر این احتمال من در مصاحبه‌های قبلی با شبکه‌های دیگر عرض کردم، گازی هست به اسم فسفین که در صنایع الکتریکی استفاده میشه و به صورت کپسول‌های ترکیبی خیلی راحت در ایران در دسترس هست، در مزان اتهام هست بیشتر از بقیه گازها که دقیقاً بوی شبیه ماهی فاسد شده میده و علائم گوارشی در اون بسیار شایع هست، مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه و درد شکم و علائم تنفسی و سرفه. خوشبختانه چون ساعات یا دقایقی که کودکان در معرض این گاز بودند کم بوده، عوارضش خیلی شدید نبوده و به ترتیبی بوده که بعد از مدت کوتاهی این عوارض برطرف شده، ولی با توجه به شرح حالی که تعداد متعددی از دانش آموزان و والدین اونها دادن، این مسئله و به خصوص چه گاز فسفین در صدر اتهام قرار دارن.
یعنی شما استفاده از مثلا نیتروژن یا گازهای دیگه که صحبت میشه، حتی مثلا صحبت شده از گاز بیهوشی، اینها رو محتمل نمیدونید؟ چون حتی مثلا بوی نارنگی گندیده هم گفتن که استنشاق شده در بعضی جاها و حتی بوی تخم مرغ مثلا فاسد شده.
بله ببینید، خب گازهای سمی تعدادشون زیاد هست. تخم مرغ فاسد شده معمولا ترکیبات اکسید گوگرد هست. اگر گازهای بیهوشی رو میفرمایید، ناتریک اکساید هست که در بیهوشی استفاده میشه که معمولا بوی خیلی خاصی آنچنان نداره و علائم گوارشی ایجاد نمیکنه. ناتریک اکساید یا هم گاز خنده که میدونید بیشتر باعث خنده و یا حالت خواب آلودگی میشه، میتونه تهوع ایجاد بکنه و درد شکم و اینها ایجاد نمیکنه. از نظر علائم با این حالت به قول معروف جور در نمیاد. و یا دیوکسید گوگرد و مسائلی که فرمودید، بوی تخم مرغ گندیده و اینها به قول معروف علائمی که ایجاد میکنند دقیقا این علائمی که ذکر شده توسط دانش آموزان نیست. تنها گازی که به طور کامل تطبیق داره، یعنی با اون چیزی که گزارشی که من خونده بودم از حدود چند صد دانش آموز کاملا تطبیق داره، یعنی در صدر این گازها هست، فسفین هست. البته ما میدونیم جنایتکارانی که این کارها را انجام میدهند با توجه به اینکه افرادی هستند که به صورت سیستماتیک این را انجام میدن، هیچ بعید نیست که دسترسی به گازهای ترکیبی هم داشته باشند. گازهای
پس این گازها نشان دهنده این هم هست که در دست همه هم نمیتونه باشه، یعنی در دست یه سری افراد خاص میتونه باشه.
به این ساعتی به این راحتی نه، میتونی مثلا شما، من نگاه کردم ترکیب هیدروژن با گاز فسفین به صورت تجارتی در کپسول‌های 44 لیتری فروخته میشه در ایران برای صنایع الکتریکی و حتی دیتکتور، یه دستگاهی که میتونه این گازو در هوای مناطق صنعتی مشخص بکنه به PQD 8334، این به راحتی در ایران در دسترس هست. یعنی اینکه اگه کسی بخواد واقعا تحقیق بکنه در این مورد، خیلی راحت هست، میشه این دستگاه رو داشت و بلافاصله چک کرد که این گاز وجود داره یا خیر.
آقای صدر، یک نکته هم می‌خواستم ازتون بپرسم با توجه به فرصتمون که خیلی کمه. یکی مسئله اینه که گفته شده بود ابتدا آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت آقای رئیسی گفتن که این ناشی از نوعی سم خفیف بوده، آیا این رو میشه در موردش به هر حال نظری داد؟ و بعد از این هم گفته شد که افرادی که برده شدن به مراقبت‌های پزشکی 20 دقیقه اونجا بودن و بسیاری از اونها یا اغلب اونها بعد از 20 دقیقه مرخص شدن. این مجموعاً میتونه ما رو به سرنخی برسونه؟
در مورد گازهای سمی مثل فسفین یا این گازهای اینچنینی، مسئله که هست این است که شما چه مدت با گاز در تماس بودید. با توجه این که دانش آموزان هوشیار هستند و بلافاصله بعد از استشمام گاز و علائم از محیط خارج می شوند، به خاطر همین خب ما انتظار نداریم که این علائم در اونها شدید باشه و این علائم مسلما علائمی است که بعد از نیم ساعت یک ساعت از بین خواهد رفت، با توجه به زمانی که طول میکشه تا به بیمارستان برسن و بعد از مرخصی حدود 20 دقیقه و نیم ساعت کاملا طبیعی به نظر میرسه. و اینکه خود مسئولین رژیم هم گفتن گاز سمی، خود این مسئله خب یک مهر بیشتری بر این قضیه هستش که این مسئله کاملا عمدی و به صورت سیستماتیک انجام
شده. پس شما اون داستانی که بعضی از پزشکان هم گفتن، از جمله یک پزشک بریتانیایی دیدم گفته که هیستری همه‌گیری میتونه یکی از دلایلش باشه، پس اون رو هم شما محتمل نمیدونید در شرایط فعلی؟
ببینید، اگر منظورتون چیز که پروفسور سایمون بسلی گفتن، ایشون در مورد یه بیماری بوده به اسم مس هیستریا که این یا هیستری جمعی یا بیماری ناشی از ازدحام، نوع اسم جدید این بیماری. این بیماری ببینید، بیماری که در سال 1980 توی یه فستیوال جاز توی منطقه توی ناتینگام توی انگلستان گزارش شد و بعد چاپ شد توی جنرال های پزشکی، اون یه مسئله کاملا جداست که در اثر ازدحام شما احساس گرما میکنید و این باعث تحریک سیستم اعصاب خودکار بدن که اگه سمپاتیک باشه باعث افزایش ادرنالین میشه و سیستم پاراسیمپاتیک باعث به قول من تحریک اعصاب ده مغزی میشه و اون یه مسئله کاملا جداست که تو شرایط خاص اتفاق میفته و نه در این بعد وسیع که شما در مدت دو هفته ببینید صدها دانش آموز در مکانهای مختلف، شهرهای مختلف و جاهایی که خیلی شلوغ نیست، کلاسهای درسی که شاید 6 ماه قبل هیچ وقت هیچ کدوم از این مسائل درشون ایجاد نمیشد و همیشه به طور نرمال. بله، برای این کاملا یک دستاویز جدیدی است که یک سری افراد دارن برای سرپوش گذاشتن برای یک جنایتی در ایران بهش متوسل میشن.
شنیدید از مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، درباره احتمالاتی که درباره گازهایی که سمی بودند و مورد استفاده قرار گرفتند علیه دختران دانش آموز در ایران منتشر شده. تصاویری هم منتشر شده که لحظه خروج دانش آموزان از کلاس درس رو نشون میده در مدرسه فرزانگان نسیم شهر، که این موارد رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه کنید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و به تهران بریم، جایی که رافائل گروسی اونجا حضور داشت و امروز نشست خبری هم برگزار شد به همراه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
آقای گروسی امروز به تهران، یعنی روز میشه گفت گذشته به تهران رسید، امروز در نشستی خبری با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صحبت کرد و قراره که در ساعات آینده کنفرانسی خبری هم در وین داشته باشه پس از ترک تهران. اما آنچه که مشخص بود این بود که به هر حال صحبت‌های بسیاری در گرفت بین دو طرف درباره مسائل مختلف و همکاری‌هایی که میتونه باعث بشه و تأثیر بگذاره بر روند برجام. همراه میشیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، تا بیشتر بشنویم که این سفر چه پیامی رو با خودش داره و تا چه اندازه میتونه سرنوشت برجام رو تعیین کنه.
ایشون گفتن که فردا مشخص میشه، یعنی یک شنبه، نظر کامل و قضاوتی که درباره داده‌های دولت ایران خواهد داشت رو ارائه خواهد کرد. آقای گروسی مدیر کل آژانس در اونجا چند مورد رو گفتن که آژانس وسیله غربی‌ها نیست و به عنوان دبیر کل از اینکه اطلاعات و گزارش‌های آژانس منتشر میشه ناراحته، محکوم کرده حمله به تأسیسات نظامی رو و جوابم داده که اگر به اسرائیل نمیپردازه به خاطر اینکه در کادر قانون انجام میده. اینها جواب آقای گروسی سعی کرده که یک جمع اعتمادی با مخالفان به وجود بیاره، ولی از طرف دیگه میبینیم که آقای عباس مشکینی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستش در مجلس گفته است آقای گروسی بی خود به ایران اومده و نباید اجازه ورود به اجازه ورود ایشون رو به ایران میدادن.
یعنی یه جور جنگ قدرت به نظر شما
شده؟ بله، داخل شدید جنگ قدرت هستش. از سوی بخش بزرگی مایل هستش که با آقای گروسی مسائل رو حل کنه و از سوی دیگه بخش دیگه جلوی این مسئله رو میخواد کاملا بگیره. این که این دعواها به کجا برسه و آیا آقای گروسی راضی بشه یا نه، ولی آقای گروسی اشاره کرده گفته سطح توقعات بسیار بالاست، یعنی که من نمیتونم دلخوش بشم به یک نتیجه کوچک، باید تضمین‌های بسیار جدی از سوی رژیم ایران دریافت بکنم که به اون مسائل سایت‌های سگانه پایان داده بشه. حال فردا باید منتظر بشی ببینیم که نتیجه این تبادلات با رژیم ایران چه خواهد.
اون مسئله ذره 84% که آقای اسلامی گفتن به چه معناست؟ میگن که غنی‌سازی 84% منظور آقای گروسی نبوده، اگر خیلی کوتاه بگین.
بله، غنی‌سازی یک پروسه است، ولی ممکنه وقتی که غنی‌سازی 60% میکنید بسیار بسیار میزان کم 84% هم بر اثر اشتباه و مدیریتی به وجود بیاد. من گمانم بعد این هستش که ایران نمیخواسته که بالاتر از 60% غنی بکنه و آژانس در این باره گزارش رسمی خواهد داد.
شما بعد از این دیدار آینده ای رو برای برجام میبینید؟
آقای گروسی گفته که اگر ما بتونیم این مسائل پادمانی رو حل بکنیم دفتر برجام رو میشه دوباره باز کرد و میتوانیم دوباره مذاکرات برجامی رو هم از سر بگیریم. از این سو غیر ممکن نیست، ولی آیا برجام در حالت فعلی و در شکل فعلش قابل انجام هست یا نه، من بسیار بعید میدونم.
مهران مصطفی بود، کارشناس هسته‌ای در پاریس. دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواست لغو معاهده مبادله زندانی با جمهوری اسلامی ایران رو رد کرد، اقدامی که به طور بالقوه میتونه راه رو برای مبادله اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و متهم به اقدامهای تروریستی با یک تبعی بلژیکی زندانی در ایران باز کنه. در این باره گفتگویی رو داشتم با سعید محمودی و از او پرسیدم آیا این پایان ماجراست؟
اولا به نظر من تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک چیز عجیب و غریبی نیست. این روشی است که در اکثر کشورها صورت میگیره وقتی مسئله استرداد مجرمین مطرحه، یعنی قرار است از یک کشور مجرمی رو که اونجا محکوم شده به یک کشور دیگری، احتمالاً کشور خودش، منتقل بکنن. معمولاً دولت این تصمیم رو بعد از اینکه یک دادگاهی در کشور، در همون کشوری که قرار است این استرداد انجام بده، به پرونده رسیدگی بکنه و اظهار بکنه که مانع حقوقی برای استرداد اون شخص نیست، دولت تصمیم میگیره. بنابراین از این دیدگاه تصمیم عجب غریب نیست. ولی در این مورد خاص موضوع مهمی که مطرحه این است که پرونده آقای اسدی رو ما باید به طور خاص بررسی بکنیم، برای که یک مجرم عادی نیست. این قراردادهای استردادی که دولت بلژیک با ایران، با هند و با امارات منعقد کرده و الان مورد بررسی دادگاه قانون اساسی بلژیک قرار گرفته، فقط مربوط به افرادی نیستش که جرمای خاصی مرتکب شدن، بلکه به طور کلی برای مبادله مجرمی نیست که در بلژیک محکوم شدند. ولی مشکل آقای اسدی این است که به عنوان یک جرم خیلی جدی، یعنی تروریسم، محکوم شده و بعد نه تنها در دادگاه بلژیک به این جرم محکوم شده، بلکه به خاطر این محکومیت در بلژیک اسمش وارد لیست تروریست های اتحادیه اروپا وارد شده. یعنی در واقع تصمیم جداگانه خارج از اراده بلژیک گرفته شده در سطح بالاتر.
یعنی به نظر شما این میتونه آقای محمودی تأثیر بگذاره و عملا مانعی در برابر بلژیک ایجاد کنه برای اینکه بخواد این استرداد یا مبادله رو انجام بده؟
احتمالش هست، برای اینکه الان کاری که دادگاه کرده این است که در واقع مسئولیت تصمیم نهایی رو به عهده یه دادگاه بدوی قرار داده که در واقع شاکیان استرداد در این مورد خاص، سازمان مجاهدین که در واقع هدف بمب‌گذاری ها قرار بوده باشه، اونا شاکی هستن و اونا این امکان رو دارن که به یه دادگاه بدوی بلژیک مراجعه بکنن و علیه تصمیم دولت بلژیک به استرداد آقای اسدی به ایران تقاضای رسیدگی بکنن. بعد اون دادگاه بدوی طبعا برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه نمیتونه اون تصمیم لازم الاجرایی رو که شورای وزیران اتحادیه اروپا از فوریه سال گذشته گرفته و در اسم اسدی رو در لیست تروریست های اتحادیه اروپا قرار داده، اینو نمیتونه نادیده بگیره، برای اینکه این تصمیم یه تصمیم از نظر حقوقی لازم الاجراست و همه کشورهای چون مربوط به سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هستش، اینجور تصمیم ها رو باید همه وزرای خارجه، شورای وزرای خارجه، یعنی هر 27 کشور باید بهش رأی مثبت میدادن، اجماع باید میبود براش. به همین دلیل یک تصمیم لازم الاجرایی است که در اونجا قرار داره و به همین دادگاه طبعا باید همون جور از این تصمیم پیروی بکنه که یک قانونی که در خود پارلمان بلژیک تصویب شده نمیتونه خلاف اون تصمیم بگیره. به همین دلیل من بعید نمیبینم که نتیجه این باشه که دادگاه عملا نمیتونه اجازه استرداد رو بده.
پوزش میخوام در معرفی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه در سوئد که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به ماجرای اسدالله اسدی.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت روز جهانی زن نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کردند که شماری از دیپلمات‌ها و سیاستمداران سابق اروپایی و آمریکایی هم در اون شرکت داشتند. جمشید زند با سروناز چیتساز مسئول کمیته زنان شورای ملی مقاومت گفتگویی کرده در این باره.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل برخی از بازماندگان هواپیمای سرنگون:
شورای ملی مقاومت، یعنی در واقع کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، هر ساله در بزرگداشت روز جهانی زن جلسات کنفرانس‌های بزرگ برگزار می‌کنه. امسال به طور خاص با توجه به اینکه یک قیامی در ایران، یک قیام سراسری بی‌سابقه توی ایران هست که همه شاهدش هستن که نقش اساسی و مهمش رو هم زنان ایران به عهده دارن، امسال خب یک ویژگی خاص داره و ما در واقع با برگزاری کنفرانس امسال به طور خاصی که خواهان این هستیم که جامعه جهانی حق مردم ایران برای مقاومت رو به رسمیت بشناسه و از انقلاب مردم ایران حمایت بکنه و همینطور خواسته دیگه‌ای که فکر میکنم همه ایرانیان در سراسر جهان روش وحدت نظر دارن، نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان اصلی ترور و سرکوب هستش در ایران که میخوایم این نامگذاری توسط اتحادیه اروپا و انگلستان هم انجام بشه. در واقع اینها خواسته های اصلی این کنفرانس است.
خانم چیتساز، در بیانیه‌تون شما گفتین که تعدادی هم از ایران شرکت خواهند کرد در این کنفرانس. این چگونه قراره برگزار بشه؟ چه به چه نوع شرکت میکنن؟
خب یک سری از نفرات یک پیام هایی فرستادن از ایران، از کانون های شورشی که در ایران هستن پیام فرستادن، همچنین یکی از زندانیان سیاسی سابق در ایران بوده، سالها در زندان رژیم، اون هم در جلسه حضوری شرکت میکنه و صحبت میکنه.
شما اشاره کردین که یکی از درخواستای شما اینه که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، ولی مقامات ارشد اتحادیه اروپا بارها اعلام کردن که از نظر قوانین اونها فعلا همچین امکانی ندارن. چه برنامه‌ها و چه اهدافی دارین شما بتونین که این یک خواسته خودتون رو عملی بکنید؟
خب ببینید، این حرفی که در واقع اتحادیه اروپا، نمایندگان مردم اروپا تو پارلمان اروپا تو قطنامه با در واقع اکثریت قاطع خواهان این نامگذاری شدن، ولی خب مسئول سیاست خارجی اروپا گفته که باید اول یک چیز قانونی براش پیدا بشه. خب این در واقع خیلی مشخصه که ادامه سیاست مماشات با این رژیم هستش که تلاش میکنن به هر ترتیب که شده کماکان مذاکره و توافق هسته‌ای رو یه جوری زنده کنن و در واقع دنبال این قضیه هستن و الا تا اونجا که به مردم و مقاومت ایران برمیگرده همه خواهان این نامگذاری هستن. بنابراین ما هر شکلی که بتونیم از مجاری که اونها میگن که باید از مجاری قانون‌گذاری این امر دنبال بشه، ما دنبال این امر هستیم تا این خواسته مردم، چون که واقعا سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان اصلی ترور و سرکوب هم در داخل ایران و هم در خارج ایران و و این یک خواسته بسیار مبرم و ضروریه که اینو ما دنبال خواهیم کرد.
خانم چیتساد، در بیانیه‌تون اشاره کردیم به تعدادی از شخصیت‌ها و دیپلمات‌های پیشین اروپایی. آیا از فعالان زن ایرانی هم دعوت کردین که در این کنفرانس شرکت بکنن؟
نه، خب این طبعا میدونین که نمیشه همینجوری در حالی که اهداف مشترک نداشته باشیم بخوایم توی یک جلسه فقط حرف بزنیم. این در واقع جامع جلسه ای هستش که جوامع ایرانی که همه خواستار سرنگونی رژیم هستند، همه بر در واقع مرز سرخ اصلی که نه سلطنت و نه شیخ، نه شیخ و نه شاه هست، اینها همه توافق و وحدت روی این موضوع دارن. به همین دلیل خب طبعا اونها شرکت کننده هستن و اونها نکات و هر چیزی که لازم باشه در رابطه با قیام مطرح خواهند کرد.
از سروناز چیتساز، مسئول کمیته زنان شورای ملی مقاومت شنیدید. و اما بریم سراغ وکیل تعدادی از خانواده های هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که خبر داده دادگاه رسیدگی به این پرونده پایان پیدا کرده و سه متهم به محاربه متهم شدند. بشنویم از حسن جعفری.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به این پرونده چند روز پیش پایان یافت و مطابق مقررات رأی آن ظرف یک هفته اعلام خواهد شد. علیزاده طباطبایی به وبسایت انصاف نیوز گفت 19مین و آخرین جلسه دادگاه چند روز پیش برگزار شد و متهم‌های ردیف اول تا سوم به قتل غیر عمد و لغو دستور و 7 متهم بعدی به اهمال در انجام وظیفه متهم شدند.
سه نفر اول متهم اول ردیف اول به قتل غیر عمد و لغو دستور، یعنی بنده به ماده 37 که محاربه است، و دو نفر دوم متهم ردیف دوم و سوم متهم به لغو دستور یعنی محاربه، و بقیه اهمال در انجام وظیفه. متهم ردیف چهارم تا دهم اهمال در انجام وظیفه.
البته بنابر این گزارش دادگاه این سه متهم را به محاربه متهم نکرده و آقای علیزاده طباطبایی استنباط خود از بند به ماده 37 را بیان کرده است. ماده 37 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دو بند دارد که مجازات‌های لغو دستور را بیان می‌دارد. بر اساس بند ب این ماده، اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد، در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام و به هم خوردن امنیت کشور و یا شکست جبهه اسلام باشد، به مجازات محارب و الا به حبس از 2 تا 10 سال. پایان نقل قول. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره خاتمه دادگاه واکنشی رسمی ابراز نکردند و صدور حکم اعدام در این پرونده استنباط محمود علیزاده طباطبایی است. او بر اساس استنباط خود به انصاف نیوز گفت ممکن است 3 نفر اول حکم اعدام دریافت کنند.
احتمال داره که حکم اعدامش صادر بشه، ولی اعتراض ما اینه که این بند ماده 37 محارب است شامل حال خیلی از مراجع نظامی بالاتر میشه، اونایی که این سامانه مستقل کردن، اونایی که پنهانکاری. ببینید بعد از این فاجعه اینا دلایل رو پاک کردن، نه حق نداشتن سرده جرمون به هم بزنن. طبق قوانین بیرون ملی و قوانین داخلی صحنه جرم رو باید حفظ میکردن. ساعت 6:14 شلیک شده، ساعت 7 تیمی که باید صحنه رو پاکسازی کنه اونجا حضور داره.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگویش با وبسایت انصاف نیوز بارها به روند ناعادلانه دادرسی این پرونده اشاره کرد و علاوه بر نارسایی‌های فنی و قضایی تأکید کرد مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی که عاملان اصلی جنایت بودند و دست کم 3 روز دروغ گفتند احضار یا متهم نشدند.
3 روز به مردم دروغ گفتند. ما ماده 286 قانون مجازات اسلامی رو دادیم که سال 92 تصویب شد. نشر اکاذیب اگر به صورت گسترده باشه که به امنیت کشور نکنه بزنه، این افساد فی الارضه. گفتیم آقا متاسفانه توی نظام دروغ زیاد گفته شد، از طرف مسئولین عالی‌نگاه دروغ گفته شد، یک بار برای همیشه اون قضیه رو
حلش کنیم. چند روز پیش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 خبر داد که اکثریت قاطع خانواده‌هایی که در این پرونده شکایت کرده بودند با تأکید بر روند غیرعادی دادگاه نمایشی و عدم رسیدگی به اعتراضات آنها شکایت خود را مسترد کردند. محمود علیزاده طباطبایی نیز این موضوع را تایید کرد و گفت از بین 100 و چند شاکی حدود 80 شاکی از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف دادند. پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 98 لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف شلیک دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. با وجود تمامی شواهد، مقامات جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک موشک را انکار کردند، اما سرانجام با افشای مدارک و فشارهای بین‌المللی مسئولیت سرنگونی را به عهده گرفتند و آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
گزارش حسن جعفری رو با هم شنیدیم، اما بعد از این همه گزارشی که شنیدیم بیشتر از مسائل سیاسی حکایت می‌کرد، اجازه بدید که لحظاتی هم بریم و همراه بشیم با سعید پیرمحمویی و آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با ورزش کبدی شروع کنیم. تیم ملی کبدی جوانان ایران نایب قهرمان مسابقات قهرمانی جهان شد. فینال این رقابت‌ها امروز برگزار شد و ملی پوشان ایران مقابل هند قرار گرفتن و با نتیجه 40-33 شکست خوردن و نایب قهرمان شدند. مسابقات کبدی قهرمانی مردان جوانان جهان از 8 اسفند ماه به میزبانی ارومیه و با 12 تیم آغاز شده بود. بریم به فوتبال ایران. تیم ملی جوانان ایران در دومین بازی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا 3-2 مقابل استرالیا شکست خوردن.
دیگه رو به جلو، فرصت خوب برای ایران و دروازه‌ای که باز شد. گل برای ما.
آیدان سیمونز در دقیقه 8 اولین گل رو وارد دروازه ایران کرد. دقیقه 19 آدریان گل دوم استرالیا رو هم زد. امیررضا اسلام طلب دقیقه 25 یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد. در ادامه آدریان باز هم برای استرالیا گل زنی کرد. علیرضا عنایت‌زاده دقیقه 80 گل دوم ایران رو هم به ثمر رسوند، اما در نهایت شاگردان صمد مرفاوی 3-2 نتیجه رو واگذار کردند. با توجه به برد ایران و باخت استرالیا در بازی اول، هر دو تیم 3 امتیازی هستند. مرحله اول مسابقات فوتبال زنان زیر 20 سال آسیا از روز 17 اسفند به میزبانی داگای بنگلادش برگزار میشه. شاگردان مرضیه جعفری در گروه اچ این رقابت‌ها با ترکمنستان و بنگلادش همگروهند و در اولین بازی روز جمعه 19 اسفند با ترکمنستان دیدار می‌کنند. مریم مدایم‌زاده مربی تیم ملی زنان زیر 20 سال ایران معتقد هرچند اردوهای کمی رو پشت سر گذاشتن، اما این تیم از شرایط خوبی برخورداره.
اردوهای خیلی کمی رو پشت سر گذاشتن برای هماهنگی تیم جوانان برای رسیدن به مسابقات معدباتی آسیایی. دیروز بازی دوستان مقابل تیم جوانان داشتیم، نوجوانان داشتیم که خوشبختانه بچه‌ها تونستن اهداف تاکتیکی و استراتژی که سرمربی داخل تمرینات و مسابقه اصلی اجرا کنن، انشالله بتونن همین هدفو داخل مسابقات اصلی پیاده کنن.
اما حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسلامی که در سانحه سقوط هلیکوپتر دچار مصدومیت شدید و خونریزی مغزی شده بود، امروز از بیمارستان مرخص شد. در جریان سقوط هلیکوپتر وزیر ورزش، اسماعیل احمدی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش جان خودش را از دست داد. فرشید لک بازیکن سابق تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که به دلیل مصرف قهوه مسموم به کما رفته بود درگذشت. بازیکن سابق تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نیروی زمینی برای تفریح به شهر گناوه رفته بود که به دلیل مصرف قهوه دچار مسمومیت شد و بعد از چند روز ساعتی پیش جان خودش را از دست داد. بریم به دنیای تنیس. از ساعتی پیش آندری روبلف و دنیل مدودوف در دیداری تمام روسی در فینال مسابقات تنیس دبی به مسافه هم رفتند. در نیمه نهایی این رقابت‌ها روبلف با الکساندر زورف روبرو شد و در دو ست به برتری رسید. او پس از رسیدن به فینال آرزوی صلح در جنگ اوکراین کرد. او سال گذشته هم یک روز بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین روی لنز دوربین نوشته بود جنگ نه لطفاً. در دیگر بازی دنیل مدودوف در دو ست نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان رو شکست داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از همه شنونده هایی که در این مجله شامگاهی ما رو همراهی کردند. این مجله ارائه‌ای بود از جمشید زند دبیرش در همراهی با منیژه عبادالله که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و سایر همکارانم که با ما همراه بودن، پروانه وحیدمنش، وحید پوراستاد، و سپاس از شما که شما هم شنوندش بودید. 00420212213 رو هم فراموش نکنید برای پیام هاتون. شب خوبی پیش روتون داشته.